أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربنا نسأل الله لنا وعدوها المجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 27 در طلیعه قیامت موجودات با ربط خود به خدا ظهور دارد. مباحثی که در جلد پنجم مطرح میشه مباحث مربوط به حقیقت قیامته. در جلدهای قبلی خصوصیات عالم دنیا بررسی شده، بعد از خصوصیات عالم دنیا بحث رسید به عالم برزخ و خصوصیات عالم برزخ رو مطرح کردن. بعد بحث رسید به ورود به عالم قیامت و نهایتا اونا رسیدیم به بیان خصوصیات خود عالم قیامت. عالم قیامت چگونه است و صفاتی که در قرآن کریم درباره عالم قیامت بیان شده اینو به چه معنی؟ اجمالا مستحضرین که در قرآن کریم یکی از خصوصیاتی که درباره قیامت دربارش تأکید شده این است که در قیامت همه موجودات از بین میرن یا به هم میریزن و آشفته و نامنظم میشن. یکی از خصوصیات قیامت. یعنی مثلا فرض کنید کوه ها به تعبیر قرآن سراب میشن یا گاهی میفهمد مانند پنبه زده شده میشن. مثلا فرض کنید دریاها مثلا به تلاطم میافتن، حیوانات مثلا هر کدومشون صدای نالو افغانشون بلند است و به هم میریزن و ولوله در بینشون ایجاد میشه. همه موجودات عالم هر کدوم به حسب خودشون یک سری تغییرات و تحولات اساسی درشون ایجاد میشه. این خصوصیت عالمش از عالم قیامت. از طرفی خداوند متعال در قرآن میفرماید که در قیامت عظمت خدا اونجا هست، علم فقط اونجا مال خداست، قدرت فقط مال خداست، ملک فقط مال خداست، قوت فقط مال خداست. آدم تو عالم قیامت که میره اونجا خدا پادشاه مطلق است. در واقع در سوره هم میگیم ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین. خداوند پادشاه روز جزاست، ملک روز جزاست، یا خداوند مالک روز جزاست. حالا این آیات و جلسه بعدیش حالا اگه عمری باشه بیشتر باش کار داریم. فعلا نکته که تو این درس روش میخوایم متمرکز بشیم این است که این خصوصیاتی که برای روز قیامت بیان شده خصوصیات روز قیامت نیست، بلکه خصوصیات ما در روز قیامت هست. یعنی چه؟ یعنی نه فقط در قیامت بلکه در دنیا هم خداوند مالک هست و ملک هست و همه کاره هست و همه چیز در دست اوست. اینطور نیستش که مثلا در دنیا غیر از خدا پادشاه دیگه ای داشته باشیم، عالم دیگه ای داشته باشیم، صاحب عزت و جلال و جمال و اینا داشته باشیم، بعد توی قیامت که بریم اونجا از همه چی رو بگیرن. اینطوری نیستش، بلکه همه این خصوصیاتی که درباره قیامت میگیم تو دنیا هم به عینه هست. فقط تفاوتش اینه که ما در دنیا متوجه نمیشیم، در قیامت متوجه میشیم. یعنی به تعبیر دیگه قیامت ظرف ظهور و بروز این مسائله، نه ظرف حدوث و پدید آمدن این مسائل. اینطوری نیستش که قبلا اینا نبوده بعد که میریم تو قیامت اونجا به وجود بیاد، بلکه از اول بوده، همیشه هم خواهد بود، غیر از این هم اصلا نمیشه که باشه. توی قیامت انسان تغییراتی پیدا میکنه در اثر مراحلی که طی میکنه، سبب میشه که نگاهش به عالم میشه نگاه واقعی. نگاهش که به عالم شد نگاه واقعی، همه موجودات رو همونطوری که هستن میبینه، خداوند رو حاکم در همه موجودات میبینه. به همین منوال حالا به تعبیری روایاتی هستش که میگه در قیامت همه موجودات از بین میرن، معدوم میشن. یا تعابیر در آیات قرآن که فقط در قیامت همه موجودات از بین میرن. ما میخوایم عرض کنیم که موجودات در همین عالم دنیا هم از بین رفته هستن. اینجوری نیستش که در قیامت از بین برن. ما در قیامت متوجه میشیم که این موجودات از بین رفته بودن. تازه واقعیت رو میشه، میفهمیم همه کار خدا بوده و کسی غیر از خداوند اصلا دارای استقلال نبود. حالا اصل مدعا، پس اصل مدعای این فصل چی است؟ میخوایم بگیم در قیامت موجودات حقیقتشون رو میشه. حقیقتشون که رو بشه معلوم میشه که از اول اینها هیچ کاره بودن، خدا همه کاره بوده. و قیامت ظرف علم ما به این مسائل است، نه ظرف تحقق این مسائل. اصل مدعا اینه. برای اینکه حالا وارد این بحث بشین و آیات رو بخونید، چون فهمن یک مقدمه ای لازمه که این مقدمه مناسبت جای دیگه هم مطرح شده، حالا باید با یک زبان دیگه و بیان دیگه اینجا مطرح میکنم. و اون مقدمه درباره این است که در همین عالم دنیا در شرایط فعلی موجودات دو تا جنبه دارن. یه جنبهشون معدوم است، یک جنبهشون موجوده. اون جنبه موجودشون به خدا مرتبطه، اون جنبه معدومشون همونیست که ما فکر میکنیم موجوده. به اصطلاح میگن موجودات در این عالم یه جنبه وجه الخلقی دارن، یه جنبه وجه الربی دارن. جنبه وجه الخلقیشون که ما فکر میکردیم موجود است از اول معدوم بوده، جنبه وجه الربیشون هم از اول موجود بوده. اونی که ما فکر میکنیم الان هست نیست، و اونی که ما فکر میکنیم نیست الان هست. همین حقیقت در قیامت بدن رو میشه. وقتی رو شد تعبیر میکنم میگن موجودات از بین رفتن. یعنی اون موجوداتی که تو فکر میکردید هستن، اونها چی شدن؟ معلوم شد که نیستن. لذا تعبیر میکنیم میگه از بین رفتن. و میگیم خداوند اونجا هست شد، یعنی خدایی که از اول از قدیم هست بود، هست بودنش معلوم شد، آشکار شد. حالا میخوام این مسئله رو توضیح بدیم که اینکه موجودات دو تا جنبه دارن یا دو تا چهره دارن، چون وجه به معنای چی از معنای چهره است. اینکه موجودات دارای دو چهره هستن یعنی چی؟ ببینیم در نظام هستی شناسی عامه مردم و افرادی که اهل حکمت و معارف الهی نیستن، موجودات عالم هر کدومشون برای خودشون دارای استقلالن. ولی توی نظام هستی شناسی قرآن کریم، موجودات عالم همشون حقیقتشون چیزی جز ظهور خداوند متعال نیست. اگر کسی بخواد حقیقت توحید رو متوجه بشه و بفهمه که نظام عالم چگونه است، یکی از مسائل خیلی کلیدی و مهم این است که مفهوم ظهور و تجلی رو متوجه بشه. اینکه اینقدر هم میگن موجودات عالم ظهور خدا، ظهور خدا هستن، از خودشون وجود ندارن یا وجود مستقل ندارن، یعنی چی؟ استقلال اصلا به چه معنیست؟ هستی به چه معنیست؟ در مقابلش ظهور به چه معنیست؟ شما شنیده میگن مثلا حکما و فلاسفه قبل از مرحوم ملا صدرا برای همه عالم هستی معتقد بودن، میگفتن مثلا ما هستیم، خدا هم هست، موجودات هم چه هستن. مرحوم ملا صدرا و عرفا معتقدن نه، موجودات هستی ندارن، موجودات نه هستن نه نیستن به قول خودشون، بلکه چی هستن؟ ظهورن، تجلین. نمیشه بهشون گفت هستی، نمیشه بهشون گفت نیستی. باید رابطه ظهور رو با مظهر، که مظهر یعنی اون چیزی که دیگری میشه ظهورش، یه مقداری باز بکنیم تا ببینیم وقتی میگن موجودات عبارتند از ظهور، ظهور به چه معنی. اول بیان که خود این عالم، ولی توی خود این عالمی که ما باش سر و کار داریم، ما دو گونه رابطه میبینیم. یه رابطه، این رابطه طبیعی است که همیشه باش سر و کار داریم. مثلا این کتابی که دست بنده است با این فرش، با این عبای بنده، اینا یک رابطه‌ای با هم دیگه دارن. خب در کنار هم دیگه هستن، یا یکیشون یکی سوار این تکیه بر اون داره، اون تکیه بر این داره، تأثیر در هم دیگه میذارن مثلا. ولی هر کدومشون برای خودشون یه چیزی هم. یعنی چه هرکون برای خودشون یه چیزی هم؟ یعنی شما هر کدومو که میگیرین دستتون نگاه میکنین، کیو نشون میده به شما؟ خودشو نشون میده. خودش برای خودش دارای صفات و آثار و خصوصیاتیه که وقتی باش ارتباط برقرار میکنیم، آثار و صفات و خصوصیات خودشو نشون میده، چیز دیگر به ما نشون نمیده. فرش وقتی نگاه میکنیم، فرش خودشو به ما نشون میده. کتاب نگاه میکنیم، کتاب خودشو نشون میده. ممکنه آدم با واسطه پی به یه چیز دیگه ای ببره، مثل این که سلام بفرم یادش بیرم تو یا بعدن. ممکنه مثلا ما دود رو ببینیم، از دود پی ببریم به اینکه حتما یه آتشی هست، اما دود خودش خودشو نشون میده، دود چیز دیگه یا نشون نمیده. ما وقتی خودشو دیدیم، به خودش پی بردیم، بعدن بر اساس یک ملازمه پی میبریم به اینکه یه آتشی هم بوده، ولی در دیدن دود چیزی غیر از دود دیده نمیشه. اینو ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به استقلال. استقلال یعنی چی؟ یعنی هر موجودی برای خودش دارای آثار و خصوصیات و هویت جدا جداست از بقیه چیزا. اما بعضی چیزا تو همین عالم ما هستن که میشه بگین نگین ازشون تعبیر کرد به ظهور. یعنی به تعبیری میشه گفتش که اینها برای خودشون استقلال ندارن. حالا با یه مقدار مساوی. مثلا فرض کنید یه کسی یه عینکی به چشمش میزنه. کسی که به چشمش عینک میزنه اگر بخوایم به دقت حساب بکنیم همیشه چیو میبینه؟ همیشه شیشه عینک رو میبینه. درسته؟ اصلا فایده عینک همینه که عینک وقتی در مقابل چشم انسان قرار میگیره، انسان به جای اینکه با نوری که از شیء خارجی داره میاد مرتبط باشه، با نوری مرتبط میشود که از شیشه عینک به چشم داره منتقل میشه. پس کسی که عینک دارد همیشه داره چی رو میبینه؟ همیشه داره شیشه عینک رو میبینه. اما شیشه عینک آیا وقتی نگاش میکنیم خودش رو میبینیم یا توش چیز دیگه رو میبینیم؟ به یک حساب عرفی میگیم نه، وقتی شما شیشه عینک رو میبینید شیشه عینک نمیبینید، بلکه اونی که پشت شیشه عینک داری توش میبینید. یعنی به تعبیر عینک میبینم ولی به تعبیر عینک را نمیبینم، دارم واقعیت را از دریچه شیشه عینک میبینم. یعنی من هیچ وقت واسه عینک استقلال قائل نیستم. عینک آمده یه چیز دیگری را به من نشون بده. به تعبیر میگیم شیشه عینک خود نما نیست بلکه دیگر نماست. یعنی میاد دیگری را به ما نمایش میده، نشون میده. به همین منوال شیشه ساده اگر تمیز باشه اینطوریه. شما وقتی از شیشه بیرون رو نگاه میکنین در واقع دارین شیشه رو نگاه میکنین، بیرون رو نگاه نمیکنین. ولی که این شیشه چون از خودش رنگ و بویی نداره دیگری را به شما نشون میده، خودش رو به شما نشون نمیده. به همین منوال اگه بخوام یه ذره دقیق تر بشیم، وقتی شما به صورت مستقیم دارین یه چیزی رو نگاه میکنین، در واقع دارین انعکاسات نور رو در هوایی که بین شما و اون هست نگاه میکنین. باز خود اون شیء مستقیما نگاه نمیکنه. هوا هم بین ما و اشیا مثل شیشه است، کار شیشه رو میکنه. ولی که خیلی لطیف‌تر و ظریف‌تر. ولی ما انقدر این هوا از خودش بی رنگ و بی اثر هست که اصلا احساس میکنیم نیست. تازه برای اثبات کردنش میریم دنبال دلیل و استدلال میریم که نه یه چیزی به اسم هوا هست و گازهایی هست و مثلا چه و چه. اینا رو بهشون میگن چی؟ میگن چیزهایی که دیگری را نشان میدهند، خودشون برای خودشون چیزی نیستن. پس ما دو جور رابطه میتونیم تو همین عالم دنیای خودمون تقریبا حالا جدا از دقت‌های عقلی پیدا بکنیم. برخی موجودات هستن که هر کدوم خودشون رو نشون میدن، برخی موجودات هستن که دارن دیگری را نشون میدن، خودشون رو نشون نمیدن. از این موجوداتی که دیگری را نشون میدن تعبیر میکنن به آیه، گاهی تعبیر میکنن مثلا به تجلی، گاهی تعبیر میکنن به ظهور، گاهی تعبیرهای دیگه به کار میبرن. یعنی این موجودات نشانه هستن. نشانه یعنی چی؟ یعنی آنچه دیگری را نشان میدهد، یعنی خودشون نشون نمیدن. ظهور یعنی چی؟ یعنی دیگری خواسته آشکار بشه، خودش رو در چهره یک کس دیگه چیکار کرده؟ آشکار کرده. شیشه برای خودش ظهوری ندارد. چرا؟ چون رنگ ندارد. شیشه کی ظهور پیدا میکنه؟ وقتی که یه رنگی پشت سرش هست، اون رنگه میاد در این شیشه خودش رو به نمایش میگذاره، شیشه اونو نشون میده، بعد شیشه چی میشه؟ دیده میشه. و در واقع داری رنگ اون پشتیه رو میبینی، در واقع خود شیشه رو نمیبینی. اگه بخوام خیلی باید مثال های دقیق تر و ظریف ترش بکنیم، ما اگر دقت بخوایم به خرج بدیم طبق همین علوم طبیعی و علوم مادی، هیچ وقت اصلا هیچی رو نمیبینیم، حتی شیشه رو هم نمیبینیم، هوا رو هم نمیبینیم. ما در واقع همیشه داریم چی رو میبینیم؟ نور میبینیم. یعنی ما در طول شبانه روز فقط با چی سر و کار داریم؟ با نور. درسته؟ اونی که من باش طرف هستم مجموعه ایست از نورهایی که به چشم من برخورد میکنم. ولی خود این نوره اینقدر بیرنگ هستش که من فکر میکنم چیزای دیگر دارم میبینم، بعد میرم دنبال دلیل بر وجود نور. اگه مثلا هیچ وقت هوا تاریک نمیشد ما متوجه میشدیم که ما با نور سر و کار داریم؟ نه، غافل از این که نور همه کار است و ما همیشه با این نور سر و کار داریم. چشم ما همیشه هر چی درک میکنه داره از طریق نور درک میکنه. ولی که انقدر بیرنگ هستش و از خودش اثر نداره در ادراک ما که ما از ممکن انکارش بکنیم، بگیم من با نور سر و کار ندارم که من با اشیا سر و کار دارم. هر کی میگه بابا یه چیزی اینجا بین تو و این اشیا هست، اونو تو داری میبینی، اون داره میخوره و اشیاء مختلف شکلای مختلف پیدا میکنه به اعتبار خصوصیات اون، رنگای مختلف داره میبینی. میگفتیم نه یه همچین چیزی نیستش، انکارش میکردیم، میگفتیم بین من و اشیا. حالا چون خداوند یکی از الطافی که کرده این هستش که زمین دور خودش میچرخه و گاهی مواقع هوا تاریک میشه، یا مثلا منبع نور خورشید گاهی مواقع واسطه بینش قرار میگیره و تاریک میشه، ما تازه کشف کردیم که نه بابا ما خود اشیا رو نمیبینیم، یه چیزی هست به اسم نور، ما با اون سر کار داریم. نور خصوصیتش اینه که خودنما نیست، چیکار میکنه؟ دیگر نماست، یعنی همیشه میاد دیگران را به نمایش میگذاره، خصوصیات و تنوعات و رنگارنگی. حالا رنگارنگی مال نوره، در واقع سطح اجسامشون حالات مختلف داره، نور تنوع پیدا میکنه، ولی تنوعات اشیای دیگر رو میاد به نمایش میگذاره، از خودش خصوصیتی نداره. حالا حرف ما چی هست؟ حرف ما اینه که میگیم شما اگر به دیده صحیح به عالم نگاه بکنی، نسبت تمام این موجودات با خداوند نسبت چیست؟ نسبت ظهوره. نسبت اینا با خداوند نسبت دوتا چیز جدا از هم دیگه نیست. ولیکن ما به خاطر شدت غفلتمون این ظهور رو مستقل میپنداریم، یعنی نمیدونیم که این ظهور ظهور است. یه مثالی هست منصوب به جناب افلاطون، مثال نسبتا خوبی هستش. ایشون میگه فرض بکنین افرادی که در یه غاری نشستن رو به دیوار، یا آتیشی هم پشتشون روشنه، از اول بچگی اینا همیشه اینجا نشستن رو به دیوار، پشت اینها یک گروهی همیشه در حال رفت آمدن، میرن از توی این غار مثلا معدنی هست و چیزایی در میارن برمیگردن. اینا که رو به دیوار نشستن چی میبینن؟ همیشه یه سری سایه میبینن تو دیوار، سایه‌های مختلف میاد و میره. خب این سایه ها خودنمان یا دیگرنمان؟ این سایه ها در واقع خودشون رو نشون نمیدن، این سایه انعکاس کس دیگه است، تمام حرکاتش، سکناتش، جلوه هایی که داره مال کس دیگه است، از خودش چیزی نداره که. حالا بگذاریم مثاله، نمیخوام بگیم حالا شما اشکال کنید بگین سایه شاید از جهت علمی مثلا امر عدمی باشه، ولی از دید اینها یه سری سایه است. اینا از پشت سرشون که خبر ندارن، نمیدونن آتشی پشت سر هست، نمیدونن سایه مال کس دیگه است، همیشه سایه رو میبینن. چون همیشه سایه رو میبینن، واسه این سایه ها چیه؟ قائلا اصالت قائلن، فکر میکنن این سایه ها برای خودشون یه چیزی هستن. میبینن مثلا این سایه این شکلی که میاد یه صدای مخصوص هم امراش میاد، سایه اون شکلی میاد یه صدای مخصوص میاد، میگن خب اینا هر کدوم منشأ اثرن برای خودشون. مدت‌های مدید با همین حال و روز زندگی میکنن، بعد یه موقعی بهشون میگن شما اجازه دارید روتون رو برگردونه، وقتی روشون رو برمیگردونن ناگهان میبینن این سایه ها چی هست؟ ظهور بوده، این سایه ها برای خودش یک امر مستقلی نبوده، داشته دیگری را نشان میداده، ولی من انقدر به خودش مشغول بودم، نگو که چه؟ نگو که اینو اشتباه گرفته بودم، مستقل پنداشته بودم از بقیه چیزها، برای خودش آثاری تصور کرده بودم. بعد وقتی شما فهمیدین که این ظهور است، این وجود استقلالی نداره، دیگه طبیعتا بهش اهمیت نمیدین. ما ها الان اینجوری هستیم، تو یه سایه رو دیوار ببینیم رون برگرده ببینیم سایه کیه، چون سایه واسه من اعتباری نداره که، سایه ظهوره. درسته تا تو آینه یه عکسی ببینیم رون برگرده اصلش چیه، چون واسه عکس استقلالی قائل نیستیم، میدونیم این عکس ظهور است، این عکس برای خودش موجود مستقل نیست. وقتی آدم فهمید استقلال نداره، دیگه اصلا بهش توجه نمیکنه، میره سراغ منبعش، نگاه میکنه منبعش چه خصوصیاتی داره، در مورد اون بررسی میکنه. حالا میخوایم بگیم ما تو این عالم که هستیم در واقع با یه عالم سایه سر و کار داریم، یا خواستیم بگیم با یه عالم شیشه سر و کار داریم، یا خواستیم بگیم با همون نوره سر و کار داریم، ولیکن چون از اون اصلش غافل هستیم، اینو فکر کردیم خودش چی است؟ منشأ اثر. فکر کردیم اینا هستند. هستند یعنی چی؟ هست تو این عبارت که میگیم یعنی منشأ آثار، یعنی یه چیزی که خودش برای خودش ویژگی ها و خصوصیاتی داره که میشه انسان بشمردش، بیاد بگه این اینطوریست، 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 اینطوریست. وقتی که حجاب میره کنار، پرده میره کنار، میفهمیم اینا نیستن. نیستن یعنی چی؟ یعنی عدم مطلقن. نه، هیچ کس نگفته، یعنی هیچ عارفی، هیچ حکیمی تا حالا نیومده بگه آقا موجودات عالم چی هستن؟ عدم هستن. اصلا هیچ خبری نیستش. اونگه وجدانن میبینیم یه خبری هست. اگر میگیم اینا نیستن، یعنی اون هستی که تو فکر میکردی دارن، اون هستیه رو ندارن. هستی در دید ماها یعنی چی؟ هستی در دید ماها یعنی یه چیزی منشأ آثار باشه، برای خودش یک سری خصوصیات استقلالی داشته باشه، برای خودش تنهایی کار انجام بده. ما میخوایم بگیم بابا اینا اینطوری نیستن، اینا در واقع نشان دهنده دیگری هست، دیگری میخواسته خودش رو ما نشون بده، ما چشممون اینقدر بزرگ نبوده که قشنگ ببینیمش، درسته؟ عکس خودش رو ما نشون داده، عکس یک کسی رو میشه از خودش جدا کرد، عکس تو آینه رو از صاحب عکس میشه جدا کرد؟ بله، از جهتی میشه جدا کرد، از جهتی چیه؟ نمیشه جدا کرد. عکس صاحب آینه مسلما یه چیزیه غیر از خود صاحب عکس، درسته؟ از این جهت یه چیزی غیر از اوست، یعنی این وره اون وره، مثلا صاحب عکس دست راست ما ایستاده، عکسش دهان دستش است چپمون، ولی از جهتی از او جدا نیست، چون خودشو که نشون نمیده. اون صاحب عکس تکون میخوره، این تکون میخوره. صاحب عکس زیبا باشه، این زیبا میشه، زشت باشه، این زشت میشه. تمام خصوصیاتش مال اونه. لذا اگر این عکس رو نسبت به اصلش نگاه کردیم، از جهتی میتونیم بگیم بابا این در مقابل اون اصلا نیست، این همونه، این برام داره عکسش دیده میشه. عرف هم همینجوری میگن مردم، بابا این همونه دیگه، این که دوتا نیستن که، اینجا عکسش افتاده. اگه دادم میشه بگیم چرا هستن. حالا این تعبیرها همش مثال و تشبیه، مسئله ما حقیقتا هم از اینا دقیق تره، ولی به تعبیری میگیم موجودات این آینه عالم عکس خداوند هستن که در این عالم چی شدن؟ منعکس شدن. چون عکس خدا هستن، هر کسی که اینا رو به صورت عکس نگاه بکنه میشه دیدش دیده حقیقی، یعنی واقعیت بین شده. وقتی واقعیت بین شد دیگه اینا رو نمیبینه، توی اینا کس دیگر رو میبینه. مثل اینکه ما وقتی تو آینه نگاه میکنیم عکس تو آینه رو اصلا نمیبینیم، آدمی رو که عکسش تو این آینه افتاده از طریق آینه میبینیمش. اما اگر کسی حواسش پرت شد، خود این عکس‌ها رو اصل فرض کرد، فکر کرد واقعیه، میگیم دیدش دیدشی هستش، دوبین هستش، اینا رو از هم دیگه جدا دیده. خب حالا میگیم این چیزی که شما الان میبینی، ما که الان موجودات رو میبینیم که خب بینی و بین الله عکس نمیبینیم، همه رو اصلی حساب میکنیم. اصلا اینجوری نیستش که با افرادی که تو باشون سر و کار داریم، موجوداتی که در اطرافون هستن، از درختان و از حیوانات و از جمادات و اینا، اینجوری باشه که اینا رو که نگاه میکنیم خدا ببینیم. ما اینا رو هم جدا جدا میبینیم. یه بار دیگه یه مثال دیگه هست که هم گاهی مثال میزنن به یک انسانی که وسط یه اتاقی ایستاده و دور تا دورش هم چیست یک سقف از آینه کاری. خب تو این آینه کاری که تو سقف هستش، هر آینه کوچکی به قدر خودش از زاویه‌های مختلف اون آدم وسطی رو نشون میده. ما آدمی هستیم که اون وسطی رو حالا ندیدیم، از اول سرمون با این آینه گرم بوده، چون سرمون با این آینه هست فکر میکنیم او اینجا یک عالمه چیزی هست و چقدر خبر هست و ببین مثلا چه تصاویر مختلف و هر کدومش یه رنگی و یه شکلی اینا. نگو اصل کاری یه نفره، همون یه نفر تو آینه های مختلف داره به شکلهای مختلف و هر آینه به مقدار خودش داره اونو چی میکنه؟ نشون میده. اون تکون که میخوره همه آینه ها عکساش تکون میخوره. ما فکر میکنیم چقدر اینجا شلوغ و فلوغ هستش، چه عالمی هستش. بعد انسان چی میشه؟ انسان آهسته آهسته از این کثرت حرکت میکنه به طرف چی؟ وحدت. یعنی آهسته آهسته میاد جلو، میاد جلو، منتقل میشه به جایی که میرسه به اون یکی که مؤسس هستش. اگه بخواید مثال رو یه مقداری دقیق ترش باز بکنین، باید فرض کنین یه آدمی وسط اتاق باشه، 7-8 تا 10 تا آینه دورش باشه مثلا. این 7-8 تا آینه هر کدوم آینه مستقیم نباشه، داره کج باشه. یه مقدار اینو نشون میدن. بالا سر هر کدوم این 7-8 تا آینه، دور 7-8 تا آینه کوچیک‌تر باشه که عکس آینه پایینی تو اینا میفته. باز بالا سر هر کدوم 7-8 تا آینه، 7-8 تا آینه دیگه باشه. به صورت تصاعدی تعداد آینه ها میره چی؟ بالا. شما اول که اون بالای بالا هستین، مثلا میبینین دورتون 1000 تا آینه است. یک عالم شلوغ پر از مثلا خبر. بعد که آسته 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 میایین پایین، میبینین 1000 تا خبری نبوده، کلش مثلا فرض کنین 100 تا آینه بوده. این 100 تا داشته عکسش میفته اونجا. از کثرت میبینین به طرف چه طرف وحدت. میبینین شلوغی فلوغی کم شد. میبینین داره پایین‌تر، میبینین 100 تا هم نبوده، 10 تا آینه بوده اصلش. اون 10 تا داشته تو این 100 تا. میبینین پایین‌تر، میبینین اصلا یکی بوده، اصلا خبری نبوده. همون یکی بوده که آسته آسته داشته تو آینه‌های مختلف خودش رو نشون میداده، هر چقدر اومده جلوتر شلوغ‌تر شده چی شده؟ ولی همش عکس واحدشون اصل نیستن. گرچه هر چی میره جلوتر آینه‌ها ریزتر میشن، هر چی میره جلوتر تکثرش بیشتر میشه، تعدادش میشه بیشتر میشه، ولی واقعیتش اینه که یه حقیقت بوده که اون یه حقیقت چون تو آینه‌ها جانه میشده، هر آینه‌ای به قدر خودش نشونش میداده، ولی موجود سه‌بعدی وقتی آینه دوبعدی جا نمیشه. آدم اگه بخواد بشناسدش و بره خودش رو تماشا بکنه، تا وقتی تو آینه نگاه میکنی هر آینه یه طرفش رو نشون میده. حالا این همش مثاله. میگیم اینی که شما تو این عالم میبینی عکسه، ولی شما عکس ها را حقیقت میپندارید. چون عکس ها را حقیقت میپندارید، ما وقتی میخوایم صحبت بکنیم میگیم وقتی برسی اونجا میفهمی اصلا خبری نبود، میفهمی اصلا هیچی نیست، همه چیز از بین میرود. درسته؟ یعنی چی همه چیز از بین میره؟ یعنی اونایی که تو فکر میکنی هستن میبینی که نیستن. خب یعنی چی؟ یعنی آینه ها میشکنه، یعنی یکی چکش میاره روز قیامت همه این آینه هایی که خدا نشون میداد و خورد میکنه، میگیم نه از این خبرها نیست، همه آینه ها سر جاشونن، هیچ آینه کم نمیشه، زیاد هم چیه نمیشه، همه سر جای خودشونه. فقط اتفاقی که میفته اینه که شما چون چشمت باز میشه دیگه این آینه ها را آنچنان که میپنداشتی نخواهیدید. وقتی شما اینها را آنچنان که میپنداشتی نخواهیدید، میتونی بگیم بابا آینه نیست. یعنی شما از اول فکر کردی توی این اتاق 1000 تا چیزه، اومدی پایین تر گفتی نه بابا 100 تا چیزه، اومدی بالا گفتی نه 10 تا چیزه، فکر کردی توی اتاق یه چیزه، میگم آقا توی این اتاق چند نفر هستن؟ میگن لیسف داره غیره دیار، توی این اتاق یه دونه چیز هست، بقیه شما آینه است. میگن در عالم غیر از خدا کس دیگه ای نیست. نه اینکه کس دیگه نیست، یعنی آینه ها سر کاری بوده، نه آینه ها سر کاری نبود، واقعی بود، توهم من بود که من آینه ها رو چی میدیدم؟ یه موجوداتی جدای از اون آدم اصل کاری میدیدم. از دید من میگیم موجودات معدوم شد، ولی به دید دیگه باید بگیم چی؟ باید بگیم موجودات از اول معدوم بود، از اول یکی بیشتر نبود، اون یه دونه به اشکال مختلف جاهای مختلف خودش نشون داده بود، شما فکر میکردی یه عالم هستن. پس به تعبیر دیگه ما الان موجودات عالم رو همه رو از همدیگه جدا جدا و بریده میبینیم، همه اینها رو هم از خداوند متعال جدا جدا و بریده میبینیم. ولی وقتی که میریم جلو میریم جلو میریم جلو تای قضیه، میبینیم نه اینا از هم جدا بودن، نه چی هستش، نه اینا از خدا جدا بودن، اینا همه 100% به خود خدا وصل بودن، و چون به خدا وصل بودن از اون طریق همه به همدیگه وصل بودن. یعنی یه آینه که یک قسمتش تکون میخوره، همه آینه دیگه هم تکون میخوره، ولی نه همه از یه جا داره تکون میخوره. اون حکایت معروف از آقای حداد هست توی کتاب روح مجرد که میگن که بعد از مرتادا هستن از حرکت دم گاو خصوصیات مثلا جای عالم رو توضیح میدن، مثلا میشنه دور دم گاو رو نگاه میکنه میگه مثلا این دمش چه تکون داد، معلومه مثلا در فرانسه سیل اومد مثلا، چجوری ممکنه؟ ایشون میفهمه چه عجیبی نیستش، تمام ذرات عالم حتی یه دونه برگی که از این درخت داره میفته پایین، این به تمام موجودات عالم چی هست؟ مرتبطه، جدا نیستن از هم دیگه. ما اینا رو جدا میبینیم میگیم خب عجیبه، چجوری از این حرکت برگ اونو حذف، ولی کسی که روابطش رو کشف کرده باشه از دم گاو یا نه از دم مثلا گربه هم باشه میفهمه، از برگ هم باشه میفهمه، از یک مثلا بادی هم که میفهمه میفهمه، ممکنه آدم روابطش رو چی کنه کشف کنه، ولی میفهمن اون مرتاد چون مثلا گاو پرست هستش در رب و نوع گاو فانی شده، فقط از طریق گاو میتونه اینو حس بزنه، ولی ولی خدا که به کل عالم احاطه داره با توجه به هر ذره از ذرات میتونه تمام خصوصیات رو، چرا؟ چون این آینه با هم وصلن، اینا جدا از هم دیگه نیستن، ما ایم که اینا رو جدا جدا و بریده از هم دیگه میبینیم. حالا قیامت چه عالمی است؟ میگیم قیامت عالمی است که شما رو دستتون رو میگیرن از این آینه سرای شلوغ و پر از کثرت و تعدد و اینها میبرن جلو میبرن جلو میبرن جلو، انسان را به ملاقات خدا میرسونن. وقتی ملاقات خدا رسیدید اون وقت میفهمی که از اول اصلا کثرتی در کار نبود اونطوری که تو فکر میکردی. باز این تاکید بشه، ببینید هیچ کسی تا به حال از عرفا اولیای خدا نیامده کثرت را از ریشه انکار کنن، بگه اصلا کثرت نیست، اصلا فقط یکی هست دیگه، نه من هستم نه تو هستی نه پیغمبری نه امامی نه نمازی نه عبادتی نه درسی نه تسبیح نه کاریش، که همیشه نگفته، همه حرفشون اینه، میگن این کثرت استقلال نداره، این کثرت را که تو جدا جدا میبینی جدا جدا بودنش اشکال داره، به قول خودشون یک کثرتی است در عین وحدت و یک وحدتی است در عین کثرت. آدم اگه کثرت رو به وحدت متصل ببینه بعد زندگی صبح تا شبش رنگش عوض میشه، اصلا حال و هواش عوض میشه. شما مثلا فرض کن با کسی دعواتون میشه، آدمی که در کثرت سیر میکنه احساس میکنه الان با این طرف اینا داره دعوا میکنه دیگه، ما عصبانی میشیم اونم عصبانی میشه، ولی آدمی که اینا رو آینه وجود خداوند میبینه اصلا دریافتش چیز دیگه است، میگه خداوند امروز میخواست من در این شرایطی قرار بگیرم منو با من اینجوری برخورد بکنه، چون از خدا میبینه اصلا با اینجوری دیگه هم برخورد میکنه، نگاهش کلا به کل عالم چی میشه؟ عوض میشه، میشه همون ما رأیت الله جمیلای حضرت زینب، که همه اتفاقات هم میفته، بزرگترین جنایات هم اتفاق میفته، ولی آخرش میگه خیلی هم زیباست، خیلی هم قشنگه. چرا؟ چون دست قدرت کسی دیگر رو پشتش میبینه، میگه صبر تو علی قضائه. آدم اگر که از این کثرت ها عبور بکنه به اون وحدت برسه، بعد اون وقت برخوردش با همه موجودات یه برخورد دیگه میشه. حالا بعضیا تو همین عالم با مجاهده حرکت میکنن، همین حقیقت رو تعیین میکنن، یعنی عوالم و پله پله میرن بالا، از کثرت کم میشن، کم میشن میرن بالا، به وحدت نزدیک میشن، همینجا میفهمن. بعضی ها دیگه نمیرن، همونطور که قبلا خوندیم، به زور دستشون رو میگیرن تو قیامت، با زور میبرنشون، بالاخره همه موجودات رو میبرن 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 تا خدا رو ببینن. خدا قرآن میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. همه انسان ها رو میبرن، بالاخره خدا رو میبینن. خدا رو میبینن یعنی چی؟ یعنی میفهمن که اونی که اصل کاری بود یکی بود. درسته؟ اگه آدم زودتر رفت، زودتر رفت، زودتر نرفتش، به زور میبرنش که ببینه. اونجا ظرف ظهور چی هست؟ ظهور خداوند است. یعنی عنوان فصل چی بود؟ عنوان فصل این بود در تلیعه قیامت موجودات با ربط خود به خدا ظهور دارند. وقتی قیامت طلوع بکنه، آشکار بشه، ما موجودات رو از جهت اتصالشون به خدا درکشون میکنیم. یعنی آینه ها رو میبینیم بازم. اونایی که مقام ولایت میرسن، مقام توحید میرسن، موجودات رو میبینن. رسول خدا هم موجودات رو میدیدن، با مردم حرف میدادن، کار میکردن، زندگی میکردن. ولی اینا رو آینه میدیدن، اینا رو مستقل چه؟ نمیدیدن. توی قیامت هم موجودات چی میشن؟ با ارتباطشون با خدا ظهور پیدا میکنن. با این توضیح تقریبا این دوتا اصطلاح شد معنیش روشن بشه. دوتا اصطلاح چی بود؟ گفتیم هر موجودی یه جنبه وجه الخلقی دارد، یه جنبه وجه الربی. یعنی هر موجودی تو چهره دارد، یه چهره وجه الربی داره، چهره الهی که چی هست؟ که داره خدا را نشان میدهد. یه چهره داره، چهره مخلوقی که داره خودش را نشان میدهد. ما تو عالم تا وقتی که گرفتار توهمیم با چهره وجه الخلقی سر و کار داریم، که اگه بخوایم یه مقدار دقیق تر صحبت بکنیم، با چهره‌ای که نیست سر و کار داریم. چون جنبه وجه الخلقی نیست، جنبه وجه الخلقی در توهم ما ساخته میشود. ولی موجودات دقت بفهمن اینجوری نیست که دوتا چهره داشته باشن، یه روی و یه اون ور، این روی این وریشون به خدا وصل باشه، این روی این وریشون به خدا وصل نباشه. موجودات همه ذاتشون به خدا وصله. لذا اگه بخوایم دقیق نگاهشون کنیم، غیر از خدا چیز دیگه نشون نمیدن. به تعبیر قرآن موجودات همه چی هستند؟ همه آیه اند. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. آیه یعنی چیزی که علامت است. موجودات همشون اینطوری هستند. ولی ما بر اثر توهممون برای موجودات یه چهره دیگه میسازیم تو عالم خودمون. اون چهره دیگه میسازیم بهش میگیم چهره چی؟ خلقی. وجه الخلقی. ما تو این دنیا همیشه با وجه الخلقشون سر و کار داریم. یعنی صبح و شب همیشه سر و کارمون با جنبه چی هستش؟ بافته شده و پنداری اشیاء. برای خودمون یه چیزی ساختیم، با همون هم چیکار کنیم؟ زندگی میکنیم. درسته؟ اونجا که میرسیم این چهره عوض میشه. میگن بابا این شکلی که تو فکر میکردی عالم این شکلی نبود، عالم مثلا یه شکل دیگه بود. این چهره که تو درست کردی چهره بافته شده تو بود، پندار تو بوده. پس جنبه وجه الخلقی اشیاء از بین میرود، یعنی پرده پندار دریده میشود، میره کنار. ولی جنبه وجه الربی موجودات سر جای خودش هست. از این حالت میشه تعبیر کرد به اینکه موجودات هستن، میشه هم تعبیر کرد که موجودات نیستن. یعنی از یه جنبه هستن، از یه جنبه دیگه نیستن. لذا حالا ما بعدا درس‌های بعدی میخوایم به اینجا برسیم که این روایاتی که گفته در قیامت همه چی از بین میره، یعنی جنبه وجه الخلقی از بین میره، یعنی اونی که تو فکر می‌کردی همه چیزه. اونایی که میگه نه موجودات هستن، یعنی خب آینات سر جای خودشون هستن، آینه‌ای کسی نشکونده که. لذا همیشه تو کلمات اولیای خدا هست که میگن انسان کامل که به فنا میرسه یا موجودات که میرن تو عالم قیامت، هیچی تو عالم تغییر نمیکنه. درسته؟ موجودات از بین نمیرن. چی میشه؟ نگاه شما به عالم عوض میشه. البته اینا که داریم میگیم یه زاویه مسئله رو داریم میگیم، نه اینکه حالا انسان به کمال که میرسه هیچ تغییر نمیکنه، بالاخره سلوک میکنه، سیر میکنه، ولی همه چیز سر جای خودش هست. ما دیدمون به عالم میشه دیده چی؟ حقیقی. اون وقت یک وجه از تفاسیر این آیاتی که در باب معاد آمده مشخص میشه. آیاتی که در باب معاد آمده عرض کردیم، بعضیش میفرماد چی؟ در قیامت همه چیز از بین میرن، یا بعدش میاد نظام عالم به هم میریزه، بعدش میگه تقطعت به همول اسباب. اسباب یعنی چی؟ یعنی ارتباطات چی میشه؟ بریده میشه. چون سبب در زبان عربی معنای تنابه. فقط تر به همول اسباب یعنی پیوندها، ارتباطات چی میشه؟ از هم گسیخته میشه. یا فعال لقد تقد تعبینکم، شما از هم دیگه جدا جدا میشین. آیا ما در قیامت از هم جدا میشیم یا اینکه نه همین الان هم جداییم ولی فکر میکنیم که چی هستیم؟ فکر میکنیم به هم وصلیم. واقعیتش اینه که خب همین الان هم جدا هستیم ولی الان فکر میکنیم یعنی ما الان فکر میکنیم اگر رفتیم مثلا پیش دکتری دارو داد، ما هم خوردیم خوب شدیم، این آقای دکتر ما را خوب کرده است. در مقابل آقای دکتر هم تواضع می‌کنیم، دست شما درد نکنه، چقدر منت گذاشتین. و به قول مردم اگه شما نبودین ما معلوم نبود چی کار بکنیم. ولی همین الانش هم تو روایت میگن اگر کسی گفت اگه فلانی نبود کار من حل نمی‌شد، این مشرک شده است. چرا؟ چون واقعیتش اینه که همین الان هم اونی که خوب کرده خدا بوده که خوب کرده. آقای دکتر آلت دست خداست، خوب شدن هم مال خداست، اونی که شاکی است از اول آخرش یکی بوده. همین الان هم سلسله اسباب همش به خدا وصله. اینا هیچ کدومشون برای خودشون سببیت ندارن که. اینا همشون آینه است. آینه ها هیچ کدومشون تأثیری در دیگری نمیذارن. در واقع تأثیر مال صاحب آینه است. ببینید نمیخوایم روابط طبیعی اشیا رو انکار بکنیم. نمیخوایم بگیم سلسله علت و معلول نیست. میخوایم بگیم اگه یه علتی رو دیدی که داره اثر میگذاره، بدون در واقع یه کس دیگه بهش اثر بخشی را داده است. او را اثر بخش کرده. بعد او به برکت اون داره اثر میذاره. در واقع بس اثر مال کس دیگه است. روز قیامت که میگن تقدر به مول اسباب، اونجا معلوم میشه که سببها، ارتباطات، اتصالات مال کس دیگه بوده. اینا خودشون ذاتن و جدا جدا به هم دیگه ارتباط و اتصال نداشتن. یه دسته دیگه از آیاتی که هستش، آیاتی است که در مورد موجودات عالم دنیا آمده. مثلا فرض کنیم قرآن کریم میفرماید و فتحت السماء فکانت ابوابا و سایرت الجبال و فکانت سرابا، درهای آسمان باز می شود، درسته، و کوها به گردش در می آید و سراب می گردن. کوها می شن سراب. می خواهد ببینیم این که میگن در قیامت کوها می شن سراب یعنی چی؟ ببینیم قرآن کریم می تونست بفهمد کوها خورد می شن، ریز می شن، ولی تعبیر از این دقیق تر میگه کوها چی می شن؟ سراب می شن. یعنی چی سراب؟ سراب واسطه بین وجود و عدمه به تعبیر عرفیش. یعنی سراب شما نمیتونی بگی نیست، نمیتونی بگی سراب معدوم است، چون تا این حسش میکنه چیزی که آدم میبینه رو که نمیتونی بگی نیست. سراب مسلما چی هستش؟ به یه معنی هست. بالاخره سراب یک چیزی است که انسان به چشمش میآید. از طرفی سراب رو نمیتونی بگیم هست. چرا نمیتونی بگیم هست؟ چون آثاری رو که بعد داشته باشه نداره. سراب یه چیزیه که ما یه جور دیگه میپنداریمش، یعنی خودش حقیقتش عبارت از یه سری انعکاسات نور، ولی ما او رو چی میپنداریم؟ رافع تشنگی، فکر میکنیم آتش رو برطرف میکنه نسبت به اونی که ما فکر میکنیم نیست. لذا خودمون وقتی سراب رو میریم جلو میریم جلو، میگیم نه بابا هیچی نبود. درسته؟ تعبیر خودمون هم همینه دیگه. اگه یه نفر اونجا فیلسوف باشه میگه بابا یه چیزی بود، بالاخره حتما انعکاسی در نور بودش، یک موجی حاصل شده که شما دیدی. بله به یه حسابی چیه بود، ولی اونی که ما فکر میکردیم نبود. به یه حساب دیگه هم میتونیم بگیم چیه؟ انعکاس بود. پس کوها در قیامت سراب میشن، یعنی یه چیزی میشن که میان بود و نابودی اسیر است به قول عرفا، یعنی نه هستش نه نیستش. تعبیر قرآن هم جالبه، میفرماید فکانت سرابا، میفرماید فسارت سرابا. درسته؟ نمیفرماید اونجا کوها رو تکون میدیم سراب میشن. گرچه ادبا معمولا کانه رو در اینجا معنای ساره معنی میکنن و ترجمه عادیش هم همینه. اگه بخوایم گریه بر مشهور بکنیم باید ترجمه کنیم سراب میگردن، اما تعبیرش لطیف تر از اینه. فقط سویرت الجبال، کوها به گردش در میان، پس سراب بودند. یعنی چی؟ یعنی از اول اینها برای خودشون استقلال نداشتن. کوه تو این عالم مظهر عظمته، مظهر استقلال، مظهر استقامته. وقتی میگن کوها به گردش در میان، تکون میخورن، بعد شما میبینی که سراب بودن، یعنی چی؟ یعنی میفهمی از اول اونی که تو فکر میکردی نبودن، یه طور دیگه بودن. یا مثلا درباره خصوصیات قیامت میفرماید و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و في الارض الا من شاء الله و كل اتوه داخلين. روزی که در صور دمیده میشود و همه کسانی که در آسمان و زمین هستند به فزع در می آیند، از ترس قش می کنند، مگر کسانی که خدا بخواهد. و کلون اتوه داخلین، و همه با حال ذلت و تواضع به نزد خداوند می آیند. خب اون روز چی میشه؟ اون روز و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. اون روز یکی از خصوصیاتش اینه که شما یه چیز خود متناقض میبینید. تر الجبال میبینی کوه ها را و چنین گمان میکنی که جامدند، یعنی ساکن و بدون حرکتند. تحسبها جامدند، شما اینا رو جامد میبینیم، یعنی کوها در جای خودشون استواری دارن، با عظمت و پاورجا هستن، در حالی که چنین نیست. این کوها در حرکتن، در گردشن، مانند گردش ابرها بر فراز آسمان. ابر تو آسمان که حرکت میکنه چطوری است؟ ابر نماد پایدار نبودن یک شیئه. وقتی میخوان یه چیزی بگن خیلی ناپایدار هستش، میگن مثلا ابر، چون ابر میاد در یه آن یه باد میاد پراکندهش میکنه از بین میره، بعدم چون یه مقدار گاز متراکمه پخش که بشه دیگه اصلا هیچی تو آسمون دیده نمیشه، دیگه چیز ازش باقی نمونه. اینا رو میبینی فکر میکنی برای خودشون استقراری دارن، ولی نگو اینا مثل ابر دارن رد میشن، داره نیست میشه. بعد خدا در دنبالش جالبه، میفرماید چی؟ میفرماید صنع الله الذي اتقن كل شيء. این کوها ساخته شده دست خدایی هستن که خدا همه چیز خیلی محکم و استوار ساخته. خب این سر و تهش به هم نمیساده. از یه طرف میگن تو میبینی اینا ایستادن، از اون طرف میگن داره حرکت میکنه مثل ابر، داره میره که بره نیست بشه. از اون طرف میگن اینا در ساخته دست خداست که خیلی همه چی محکم میسازه. خب اگه محکم میسازه چرا مثل ابر؟ اگه مثل ابر چرا میگین اینا چی هستن؟ سرپا. میگیم این کوه دو تا جنبه داره، همونطور که مفصل عرض کردیم، یه جنبه وجه الخلقی داره، یه جنبه چی داره؟ وجه ربی داره. ما اینا رو مستقل میبینیم، میشه تحسبها جامده، فکر میکنیم چی هستن؟ برای خودشون جماد هستن، یک امر ساکن و آرامی هستن. باطنش رو که نگاه میکنی، باطنش مثل حرکت ابر میمونه. اون چیزی که ما میبینیم چی هستش؟ در حال رفتن و زوال هستش. همونطور که به قیامت نزدیک میشی، اینا هی آسته آسته چی میشن؟ کمرنگ میشن. خب حالا باطنش که در حال زوال است، آیا یک موجود سست هیچ و پوچی هست؟ میگیم نه. اون جنبه وجه ربیش در عین اینکه جنبه وجه الخلقی رو نیست میکنه، ولی برای خودش استواره، برای خودش محکمه. ولی اونجا که محکمه است صنع الله و جنبه صنع الله بودنش متقن است. صنع الله الذي اتقن كل شيء. جنبه ظاهرش که شما میدیدی هیچ و پوچه. پس سه تا مرحله داره. یه ظاهری میبینی که پندار، این ظاهره تو قیامت میشه تمر رو مرسته ها. یه باطنی داره، اون باطنه اتقن كل شيء، محکم و استواره. ظاهره مثل ابر میره، ولی باطنه سر جای خودش چی میشه؟ میمونه. این خصوصیات کجاست؟ خصوصیات قیامت. قبلش هم همینه، ولی روز قیامت که شد، کلون اتوه و داخلین که شد، یعنی وقتی رفتی پیش خود خود خدا، از این آینه ها عبور کرده، عبور کرده، عبور کرده، رسیدی به اون منبع، بعد اون وقت میفهمی که اینا همشون چیه؟ اینا همشون مرسته ها بود، مثل ابر داشت میگذشت، اصل کاری بود، اصل کاری خود خدا بود. یا نظیر همینا در آیات دیگه هم آمده. حالا بعضیا خواستن این آیات رو توجیه کنن، یه جور دیگه توجیه کردن. بعضی گفتن این که قرآن میفرماید مثلا کوه ها همه مثل سراب میشن، نمیدونم دریا اینطور میشه، حیوانات اینطور میشن، گفتن چون روز قیامت آدم خیلی درگیره، غم و غصه خیلی داره، چون غم و غصه داره به اصطلاح آسمون تو چشمش سیاه میشه، مثل آدم مصیبت زده که ای ببرنش مثلا در باغ و مثلا تفریحگاه، همه چی رو تاریک میبینه، همه چی رو تلخ میبینه، همه چی رو بی اثر میبینه. گفتن روز قیامت چون ما خیلی قصه داریم همه چی اینجوری میبینیم، یعنی اشتباه میبینیم. ولی خب ظاهر قرآن اینطور نیست. قرآن نمیگه شما در قیامت چون خیلی گیج هستین و حواستون پرده همه چی قاطی پاتی میبینید. میگه نه، اونا واسه شما آشکار میشه. اتفاقا قرآن فقط روز قیامت روز چی است؟ دیدن حقایقه. نه اینکه حقیقت اینا ثابت و محکمه، شما انقدر گیج میشی که همه چی میبینی اصلا انگار هیچ و پوچ هستن. دقیقاً برعکس، تو دنیا داشتی گیج و پوچ بودی، داشتی اشتباه میدیدی، وارد قیامت که میشی حقیقت آشکار میشه، تازه میفهمی از اصلش چی بود، از اصلش اینطور بوده. یا تعابیر دیگه‌ای که در مورد آیات قرآن آمده که همه اینا ظاهرش این است که در قیامت یه خصوصیاتی هست که دنیا نیست، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، این خصوصیات همش در دنیا بوده، ما غافل بودیم. مثلا در وصف قیامت میفرماید ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر، در آن روز هیچ پناهگاهی برای شما نیست و هیچ حامی و مدافعی برای شما نیست. حالا از دید منطق قرآن تو دنیا انسان پناهگاه داره غیر از خدا؟ از دید منطق قرآن انسان در دنیا حامی مدافع داره؟ خب نه، اونایی که اهلشن که تو دنیا میگن الهی و ربی من لی غیرک، درسته؟ من لی غیرک مال همه جاست. روز قیامت همه میفهمن من لی غیرکو. ما تو دنیا غیر از خدا هم مثل خودمون کسی رو معتقد هستیم که پناهگاهمون است، اونجا میفهمیم. یا مثلا در وصف قیامت میگن یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. در آن روز هیچ ولیی و دوستی و هیچ سرپرست و مراقبی نمیتواند دستی از دوست و کسانی که در تحت سرپرستی او بگیرد به هیچ وجه. در آن روز مردم مورد اعانت و یاری واقع نخواهند شد. مردم عادی فکر میکنن این دنیا آدم دوست زیاد داره، میگن قیامت خیلی سخته، آدم اونجا که برای هیچ کی دوست نداره. میگن مثلا تو این دنیا انسان مثلا رفقایی داره، رفت و آمدی داره، ولی میگن اونجا خیلی سخته، همه هم دیگه جدا میشن. ولی واقعیت اینه که تو همین دنیا هم کسی دوستی نداره که. تو این دنیا هم تنها کسی که دوست هست، تنها کسی که انسان را بی‌نیاز میکند خداوند است. اون وقتایی هم که دوست آدم داره کاری میکنه، خداست که دارد به دست او کار انجام میده. وقتی که دوست آدم کاری نمیکنه، و خدا نخواسته که کار انجام بشه. روز قیامت هم عین اینجاست. فقط ما اینجا غیر خدا را میبینیم، میپنداریم هست. اونجا که میریم میفهمیم نه، غیر خدا چیه؟ نبود. فقط دید ما چی میشه؟ عوض میشه. یا مثلا خیلی‌ها فکر می‌کنن تو این دنیا شفاعتی هست و نمی‌دونم کمک‌کاری هست و اینا، بعد میگن در قیامت چجوری است؟ در قیامت مثلا لا تنفعها شفاعه، تو قیامت کسی شفاعتش قبول نمیشه. ولی واقعیتش اینه که از بقیه آیات قرآن استفاده میشه که تو دنیا هم شفاعتی در کار نیست. تو دنیا هم هر کی داره شفاعت میکنه به اذن الله داره شفاعت میکنه. یا مثلا فرض کنید فرمود یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه. یه روزی میاد که در آن روز هیچ نفسی قدرت بر تکلم ندارد مگر به اذن و اجازه خدا. خب ما فکر میکنیم تو این دنیا اذن و اجازه خدا لازم نیست، اونجا چون کار خیلی سخته هر کی مادر داره اول اجازه بگیره بعد حرف بزنه. ولی واقعیتش اینه که اینجا هم هر کی حرف بزنه خب به اذن الله، چون ما از مسلمات معارف قرآنی است که هیچ حادثه‌ای در عالم بدون اذن خدا اتفاق نمیفته. پس در دنیا هم یتکلمون به اذن الله، در آخرت هم یتکلمون به اذن الله. ولی اینجا دیده دوبین انسان سبب میشه انسان فکر کنه ما داریم از پیش خودمون حرف میزنیم، اصلا نه خدا رو اذنشو انکار میکنیم، خودش هم این موقع انکار میکنن. ولی اونجا که میرسیم میفهمیم که نه، هر کی داره حرف میزنه به اذن خدا داره صحبت میکنه. پس در واقع عالم قیامت میشه عالم ظهور و بروز و صفات خداوند. یعنی یک عالمی است که انسان وقتی اونجا وارد میشه اشیاء را به حقیقت هیچ میکنه مشاهده میکنه. حالا این اصل مسئله است. برای روشن شدن این مسئله یه مجموعه از کلمات اولیای خدا و اشعار و نمیدونم اینایی در کنار این آیات بسیار زیادی که اینجا هستش آوردن، بناش رفقا لطف بکنن حتما خودشون مطالعه بکنن، چون اینا که بنده عرض بکنم همه چیزی که تو کتاب هست نیست. چند بار حالا عرض کردم مکمل مطالب کتابه، یعنی لطفا این مطالب کتاب خودتون حتما ملاحظه بفرمایید. یه شعر معروفی است از جناب عراقی، میگه از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام، همه جام است و نیست گویی می یا مدام است و نیست گویی جام. این تقریبا همون مثال شیشه و آینه که عرض کردیم. میگن وقتی که یه دونه جام بلورین داشته باشیم در درونش مثلا یک شراب سرخی مثلا برید میگه حالا شراب سرخ در بار مثلا در رنگ زیبا هستش، از دور که نگاه میکنید انقدر این جام صفا داره و از خودش بیرنگه که آدم چی هستش فکر میکنه فقط چی هست، فقط این تو شراب هست. وقتی میای جلو میبینی نه، غیر از شراب چیز دیگه هم هست، یک جامی هم هست که اون جام داره رنگی رو که در درون خودش هست ما چی میکنه نشون میده. بعضی ها هستن که فقط جام رو میبینن فکر میکنن رنگ مال چی هست، مال جام. بعضی ها هستن فقط مدام رو میبینن، مدام در واقع یعنی چی؟ یعنی شراب. بعضی ها هستن نه، هم جام رو میبینن هم چی، هم مدام رو میبینن. انسان هایی که اهل دنیا فقط جام میبینن، یعنی این شیشه بی رنگ را که الان از پشتش رنگ گرفته رو فکر میکنن رنگ مال خودشه، غافل از اینکه رنگ مال خودش نیست، خودش منشأ اثر نیست، دیگری رو داره نشون میده. اونایی که انسان کامل هستن تو حالت فنا قرار گرفتن، تو حالت فنا آدم اصلا از دیدن شیشه ها چی میشه عبور میکنه، اونجا فقط چی میبینه؟ فقط خدا میبینه، به تعبیری فقط مدام رو میبینه. وقتی که انسان در مقام بقا میاد اونجا هم جامو ببینه همچی هم مدام میگه از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. از بس این می مصفا بود، جام هم چی بود؟ جام لطیف بود، موجودات مثل جام هستن که این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اگه درست بخونم، موجودات همشون چی هستن؟ مثل جام هستن، درسته؟ از خودشون هیچی رنگ ندارن، از بس بیرنگه هست. وقتی رنگ یکی دیگه توشون میفته ما فکر میکنیم که چی؟ فکر میکنیم اینا از خودشون رنگ دارن، درسته؟ چون از خودشون هیچی ظهور و بروز ندارن، فقط دارن اونو نشون میدن. بعد چون اونو نشون میدن ما هم اونو نمیبینیم، فکر میکنیم همه چیزایی که اون داره مال این هسته. در هم آمیخت رنگ جام و مدام، همه جام است و نیست بویی می. از یه طرف نگاه میکنی فکر میکنی فقط جام است، اصلا می نیست، یا مدام است و نیست بویی جام. یا یه فردی فقط حسن ازل پرده در رخ باز کرد، فاش و نهان جلوه ای آغاز کرد، نور و ظلم شد همه ظاهر از او، گشت ایام جمله مظاهر از او، بافت به هم سلسله جز و کل، یافت از آن مرتبه هر خار و گل، فاش و نهان هرچه بود در نظر، مظهر حسنند همه سر بسن. حسن ازل یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال، درسته؟ که تنها موجود ازلیست در عالم. اون حسن ازل پرده در رخ باز کرد، پرده رو زد کنار. پرده در کنار یعنی چی؟ یعنی تجلی کرد، درسته؟ خودشو نشون داد. چجوری خودشو نشون داد؟ با خلق مخلوقات، درسته؟ در واقع حقیقتش این هستش که پرده از روی خودش بر نداشت، یه عالم آینه درست کرد دور خودش. با این آینه ها چی کار کرد؟ خودشو نشون داد. ما که اون وسط رو نمیدیدیم، ما فقط این دور برار میدیدیم، چون آینه و آینه خبری نبود، نمیدیدیمش. اومد چی کار کرد؟ آینه ها رو درست کرد که چیه؟ خودشو نشون بده. نور و ظلم شد همه ظاهر از او، گشت ایان جمله مظاهر از او. همه اینا مظهرن، اینا هیچ کدومشون برای خودشون چیز دیگه ای نیستن. بافت به هم سلسله جز و کل، یافت از آن مرتبه هر خار و گل. وقتی مظاهر رو خلق کرد، مظاهر به اساس مراتبشون چی شدن؟ سلسله درست کردن، بعضی بالاتر بعضی پایینتر، یک مرتبه مثلا خار شد یکی گل شد. فاش و نهان هرچه بود در نظر، مظهر حسنند همه سر و سر. یادم اون شعر معروف جناب ابن فارس فرماید: بصرح به اطلاق الجمال ولا تقل به تقییدهی ملیلند زخر و به زینتی، فکل ملیح حسنه من جمالها معارن لهو بل حسن کل ملیحتی. میگه پیوسته به اطلاق جمال تصریح کن. یعنی چی به اطلاق جمال تصریح کن؟ یه واسه در دقت بفرمایید، ما الان تو این عالم جمالهای کوچیک کوچیک میبینیم، درسته؟ یعنی جمالهای مقید، جمالهای محدود. میگیم یه عالم زیبایی تو عالم هست، هر کدومشون جدا جدا، این گل برای خودش چه قشنگی داره، اون گل برای خودش، این منظره برای خودش، اون منظره برای خودش، این چهره برای خودش، اون چهره برای چیه؟ خودش. میگه از کسی نترس، با استراحت بگو تو عالم یه جمال بیشتر نیست، اون یه جمالم حد و مرز اصلا نداره. سرح تصریح کن به اطلاق الجمال، به اینکه جمال چی است؟ مطلق است، جمال بی قید است، درسته؟ ولا تقل به تقییده، اصلا قبول نکن که جمال های مقید باشه، زیبایی های کوچیک 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 تو عالم داشته باشیم. میلن لزخرف زینتی، به خاطر تمایلی که به دنیا دارید، که دنیا به تعبیر قرآن زخرف است. زخرف یعنی چی؟ زخرف یعنی چیزی که ظاهرش زیباست ولی باطن نداره، که تو فارسی هم ازش کلمه مزخرف رو ساختن. مزخرف در زبان عربی یعنی چیزی که ظاهرش زینت شده ولی باطنش پوچه. تو فارسی حرفی که باطن نداره بهش میگن چی؟ میگن مزخرف، یعنی ظاهرش آراسته است باطنش خالیه. میگه به خاطر تمایل به زخرف‌های دنیا که سری چیزی هستن که بی‌واطن واقعیت هستن، نگو که جمال‌ها مقیدن. فکل ملیحن، پس هر زیبارویی، بل کل ملیحتن، بلکه هر زن زیبارویی، فرقی نمی‌کنه مذکر و مؤنثش، انسان و غیرسانش فرقی نمی‌کنه. حسنهو من جمالها معارن له، زیبایی که دارد آریه است از جمال او، امانته. اگه امانته پس در واقع صاحب اصلیش یکیه. اگه صاحب اصلیش یکیه، پس جمالهای متعدد نداریم، یه صاحب جمال داریم، جای دیگه خودشو به شکلهای مختلفی کرده نشان داده. خب اگه اجازه بدیم باشه دیگه، لطف کنید اگر زحمت نبود تا حدود صفحه 0 رو مطالعه بفرمایید. اللهم صل على
محمد.
Ça va, ça va.